الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون تعطیلی در پیش هست، ما این بحث را از در سطح مطلب به پایان برسونیم انشاءالله. بعد از این تعطیلی به اون جنبندش میرسیم، چون این فصل 20 مانند فصل 19 و همچنین فصل 21 از مباحث مهم جریان حرکت است. شاید به جنبندش نرسیم، اصل این متن خونده بشود. در فصل 20 چند مقام محل بحث بود. یکی این که تمام حرکت ها باید به طبیعت منتهی بشود، هیچ چاره ای نیست، برای اینکه حرکت به لحاظ فاعل یا طبیعی است یا قصری است یا ارادی. اگر قصری بود به طبیعی برمیگردد و اگر ارادی بود هم به استخدام طبیعت است. این مقام اول بحث که فصل خاص خود را دارد. این مقام که به پایان رسید، نتیجه این مقام این شخص شد که از طبیعت و مبدأ اول للحرکه. مقام ثانی بحث این است که هرچه که علت فاعلی حرکت است، مبدأ قریب حرکت است، الا و لابد باید متجدد و سیال باشد. اونگاه این کبرای کلی که نتیجه بحث مقام اول شد، این میش نتیجه خواهد شد که حرکت متجدد است، طبیعت متجدد است به ذات، چون طبیعت مبدأ اصیل حرکت است. این نتیجه مقام اول. و هرچه مبدأ اصیل حرکت است به ذات باید سیال باشد، پس هر طبیعت با سیال باشد. مقام اول بحث را حکمای پیشین هم میپذیرفتن که طبیعت مبدع حرکت است، لکن میگفتن طبیعت هم مبدع حرکت است هم مبدع سکون، لذا طبیعت را چنین تفسیر میکردن، گفتن هیل مبدع الاول لحرکت ماهی فیه به سکونهی به ذات. این به ذات متعلق بود به حرکت یا مبدعیت، مبدع به ذات حرکت است یا مبدع به ذات سکون است. بعد مثال می زدن، می گفتن سنگی که از بالا به پایین می آید، هیچ عاملی او از بالا به پایین نمی آورد مگر میل طبیعی خود سنگ. وقتی هم که به زمین رسید، هیچ عاملی او را در زمین نگه نمی دارد مگر میل طبیعی خود سنگ. این بخار و دخانی که سبکند و بالا می روند، هیچ اینها را بالا نمی برد مگر طبیعت خود بخار. وقتی هم که به اون فضای مشخص رسید که باید برسد، هیچی هم او را اونجا نگه نمی دارد مگر طبیعت خود بخار. هوا هم همینطور است. اگه شما هوای مزغوت به اصطلاح پیشینیان را، همین این توپ هایی که پر باد است، این رو با فشار بکنید تو آب، همین که دست بردارید بالاخره از آب بیرون میاد. و اگر بادشو در کردید، الانم که رو حوض میمونه برای این پوستاشه، اگه این پوستشو پاره کنین هواش در میره. خب تا اونجا که باید بره. بنابراین اونا این چیزی فکر میکردن که مبدع حرکت، چه به طرف بار رفتن چه به طرف پایین آمدن، خود طبیعت است. وقتی هم که به جایگاه خودش رسید، مبدع سکون هم همین طبیعت. ولی بر اساس حرکت جوهری ما دیگه مبدع سکون نخواهیم داشت، هرچه هست حرکت خواهد. اون بزرگان قبول داشتن که سرپرست قریب حرکت حتما باید متغیر باشد، یعنی علت المتغیر متغیرتون را قبول داشتن. مگفتن به این که این طبیعت که مبدع تغییر هست، حتما متغیر است، اما نه تغییر درونی بلکه تغییر برونی، یعنی ارتباطش با اشیاء و شرایط و موانع خارج عوض می شود، طبیعت به علاوه رخدادهای بیرونی دگرگون خواهد شد. این دگرگونی که از زمیمه طبیعت با حوادث بیرونی است، منشأ پیدایش حرکت هاست. این رو پیشینیان گفتن. مرحوم آخوند فرمود که این راه را اینا هم در مسئله ارتباط حرکت طبیعت ثابت که مسئله به ثابت سیار کیفر ثبته توجیه کردن، هم در مسئله ربط حادث به قدیم توجیه کردن. ما در هر دو مسئله با یه همچه توجیه از حکمای مشهور رو برو میشیم. اونها در اصل عالم مشکلی داشتن، ما این حرکت جوهری را که حل میکنیم هم مشکل داخلی من حل میشه هم مشکل خارجی، به اصطلاح هم مشکل جزئی ما حل میشه هم مشکل کلی، هم مشکل جهانبینی ما حل میشه هم مشکل فلسفی علمی ما. یعنی اگه کسی از ما سوال کند این میوهی که رنگارنگ میشود طعمش فرق میکند، کمش اضافه میشد و حالات دیگر، چرا این حالات یکی پس دیگری ظهور میکند، میگم سرپرست قریب این حرکت های کمی و کیفی و امثال ذلک جوهر خود این میوه است که سیال است. این یه سؤال نقد، اونم یه پاسخ نقد که مشکل حرکت، بحث حرکت حل میشه. اگر از ما سؤال بکنن به این که این حوادث متغیری که در جهان پدید می آید اینا متغیراتن و مبدأ همه این هم ذات اقدس اله هست، به ثابت سیال کیف ارتبطا، ما بگم بی که حرکت جرد کرده، او گوهر حسنی طبیعت آفریده، او خودش سیالان دارد، مثل این که مجرد آفریده او ثابت است. ما در هر دو بحث بر اساس حرکت جوهری هم مشکل جزئی هم مشکل کلی و جهانبینی را حل میکنیم. اونها با یک روال هر دو مشکل را در هر دو بحث حل میکردن. اونها میگفتن به این که ذات اقدس اله علت فاعلی تام است نه علت تامه، او در آفرینش هیچ نقصی ندارد، ولی این درخت اگر بخواهد پدید بیاید نیازمند است به پیدایش سلسله شرایط، رفع سلسله موانع، این تغییرها باید پدید بیاید. این تغییرها به علاوه اون فاعل ثابت، مجموع ثابت و متغیر متغیر است. چون مجموع ثابت و متغیر متغیر است، بنابراین ربط متغیرها را به ثابت با این وضع توجیه میکردن، مخصوصا با کمک گرفتن از اوضاع فلکی و حرکت سپهری و اینها. در مسئله ربط حادث به قدیم هم یه همچه کمکی را میگیرن که چرا زید حادث شد ولو ساکن، چرا این سنگ پلید آمد ولو ساکن، در حالی که مبدأش قدیم است. مبدأ قدیم چگونه معلول حادث دارد؟ هم در مسئله ربط حادث به قدیم از شرایط و تغییرات خارجی کمک می‌گرفتند، هم در مسئله ربط حادث به ربط ثابت به متغیر به ثابت. مرحوم صدر متعلم فرمود بین که نه در بحث جزئی نه در بحث کلی، نه در مسئله ربط حادث به قدیم نه در مسئله ربط متغیر به ثابت، این شرایط و علل و عوامل بیرونی هیچ کدوم راهگشا نیست، چون ما نقل کلام در تک تک این عوامل بیرونی میکنیم. بالاخره این عوامل بیرونی نسبت به یک شیء مشخص بیرونی است، ولی نسبت به خودش درونی است. اگر میگویید فرون حادثه قبلا پدید نیامده بود به چون فعلا پدید آمد، این الف توان دریافت فیض جدید را کرد، فرون حادثه نسبت به الف شرایط بیرونی است، اما نسبت مبدأ خودش نسبت سرپرست خودش امر درونی است. ما نقل کلام در مبدأ پیدایش فرون حادثه میکنیم. شما که همه جاها نمیتوانید به شرایط بیرونی توجیه کنید و ارجاع بدید، این حواله بیرون بالاخره یه جا باید به حواله به درون ختم می شود، چون جمعی بیرونی ها به یک درون ختم می شود، همه چیز که از بیرون کمک نمی گیره. این حوادث بیرونی برای بعضی ها بیرونی است، برای بعضی ها درونی است، مقتضای ذات یک شیء دیگه. حالا ایشون با این وضع می فرمان به این که نه در مسئله ربط متغیر به ثابت، نه در مسئله ربط حادث به قدیم، نه در مسئله جزئی که فلون رنگ چرا برای برگ گل پدید آمد، در مسئله کلی جهانی که چطور جهان حادث است به مبدأش قدیم، هیچ کدام یا جهان طبیعت متغیر است به مبدأش ثابت، در هیچ کدام از این مباحث اربعه ارجاع و حواله دادن به علل و شرایط بیرونی مشکل حل می کند. اگر ما فقط درباره علل مؤده بحث می کردیم این ارجاع خوب بود، اما ما بحثمون در سرپرست غریب و علت غریب و علت فاعلی تام است. ما در اصولا در حکمت مشرقیه در صفحه 61 سطر دوم همین فصل 19 اونجا ادعا کردیم فیجب ان تکون علتها علت حل غریبه امرا غیر ثابت ذات، برهانش هم اونجا ذکر کردیم. و بحث ما در علت فاعلی است نه علت مؤده. شرایط و رفع موانع اینها برای توجیه علت مؤده خوب است. حالا این عبارت ها رو بخونیم ببینیم که به کجا منتهی می شود. علت مؤده علت فاعلی نیست که، علت قابلی است. بله بله. نه اصلا، چون بالاخره بحث در علت فاعلی است و اگر کسی بگوید ما به وسیله قصر توجیه میکنیم، میفهمد به این که قصر به دو دلیل به طبیعت برمیگردد. یکی این که در حرکت قصری اون طبیعت مقصور است که حرکت را به عهده دارد، یک. و اگر کسی گفت در حرکت قطری طبیعت مقصوره به شتاب زده، حرکت را باطل نمی گیرد. یعنی تیری که از کمان پرت شد طبیعت فشار به شتاب زده این بدنی تیر را نمی برد، بلکه اون شتاب و فشار و نیروی بیرونیست که تحمیل شده است اون دارد می برد. میگن خب برفرضم ما بگوییم قاصر این بدنی تیر را حرکت می دهد، بالاخره باید به طبیعت منتهی می شود. بله، علت تامه که مجموع فاعل و قابل، نه اون که خارج بحث است. بالاخره این به علت مؤده برمیگردد، اون به علت فاعلی. اینا قبول دارن که علت مؤده احتیاج به شرایط موانع دارد، رفع موانع دارد، اما بحث در سرپرست علت است. اونا سرپرست حرکت است، اونا واقعا سکون قائل بودن، واقعا حرکت قائل بودن، مبدأ به ذات حرکت و سکون را همین طبیعت میدونستن چون سکون قائل بودن است. خب ایشون در صفحه 65 بعد از بیان راه حلی که مشائین ارائه کردن، رابط اقولو ما ذکروهو غیر مجدن فی صحت این مطلب، ما ثابت کردیم که سرپرست غریب طبیعت است طبق مقام اول، و گفتیم که سرپرست غریب الا ولابد با سیال باشه. چرا؟ بلکه حرکت یه امر تدریجی است. اگر سرپرست ثابت باشد، خب این امر تدریجی جزء اول که موجود شد چرا معدوم می شود؟ با اینکه فعالش موجود است. و چرا جزء بعد هنوز پدید نیامد؟ درباره پدید نیامدن اجزای بعدی ممکن است کسی بگوید طبیعت علت فاعلی است و علت تامه نیست، شرایطی اون هم نقش دارد. و هم بخواهم نسبت به جزء اول چی؟ حالا که جزء اول پدید آمد چرا جزء اول معدوم می شود؟ این معدوم شدن جزء اول سبب می خواهد با اینکه علتش همین طبیعت است به موجود است. علت فاعلیش طبیعت بود، نه مانه چی؟ مانه چی حساب بکنیم؟ چون اگر مانه بود که این طبیعت گرفت وحده ها علت فاعلی نیست، پس یه سرپرست چیز دیگه است، در حالی که اونا پذیرفتن که طبیعت مبدا اول است برای حرکت. خب پس طبیعت با چه شرطی رو انجام داد؟ به شرط عدم جزء بعد انجام داد؟ این که نبود. طبیعت که جزء اول حرکت انجام داد، پس این حرکت به علاوه طبیعت به علاوه چیز دیگر شرط است، در حالی که اون هم معلول خود طبیعت است، اون جز هم معلول خود طبیعت است. برهان ایشون در صفحه همون فصل 19 بود که وقتی طبیعت موجود است چرا اجزا معدوم می شود، یک. وقتی که طبیعت موجود است چرا اونجا اجزای دیگر هنوز پدید نیامدند، دو. حالا نسبت به اجزایی که پدید نیامدن ممکن است کسی بگوید که علت معده برای تحقق اجزای قابلی هنوز حاصل نشده است، ولی نسبت به اجزایی که پدید آمدن چرا باید از بین بره؟ خب حالا پس معلوم میشه به اینکه این طبیعت به علاوه فقدان او علت فاعلی است، پس بعدها نیست، در حالی که طبیعت رو مبدا حرکت دانستن. اگر طبیعت مبدا این است، باید بگیم طبیعت به علاوه فقدان او، در حالی که وجود او هم محصول خود طبیعت است، یعنی جزء دوم. بله نه، بالاخره این طبیعت، بس ما بگویم که این طبیعت اگر بخواهد عامل این باشد، عامل جزء اول باشد و وجود جزء اول را نگه بدارد، خود طبیعت وحدها عامل نیست. علت تامه که هیچ جا نیست، چون علت تامه مجموع علت فاعل و علت قابلی است. خب علت فاعلی تام هم نیست، برای اینکه اگر خود طبیعت در لحظه، نه علت تامه مجموع علت فاعل و علت قابلی است. این علت تامه نیست البته، مجموع علل چهارگانه میگن علت تامه. این علت فاعلی است. الان بحثم در علت تامه است، علت فاعلی تام است. خب این طبیعت را گفتن که مبدع به ذات است برای حرکت، همین رو گفتن مبدع به ذات است. در اینجا در حالی که این طبیعت موجود هست و این جزء بعد از وجود معدوم می شود، پس یه تحولی در درون طبیعت پدید آمد. برهان ایشون در حکمت مشرقی این بود دیگه. فرمود اقول ما ذکره غیر مجدن فی صحت ذالک. چرا؟ فان تجدد هذه الاحوال و تغیرها فی آخر الامر ینتهی لا محالته الی الطبیعه. این تحولات و شرایط و قرب و بعدی که بازگو میکنید، گرچه نسبت به این پدیده قصری است، ولی نسبت به فاعل خودش یا طبیعی است یا ارادی. اگر طبیعی بود که ثبت المطلوب، اگر ارادی هم بود باید به طبیعت برگردد، چون ارادی مال نفس مرید است و نفس مرید طبیعت را استخدام میکنه. لما قد عرفته من انتهاء القصر الى الطبيعه. البته در حرکت قصری اونجا که شی مفعول است و مورد فعل است، رأساً از بحث بیرون است، او فقط متحرک است، مثل قلمی که دست نویسنده است و مرتب هر وقت نویسنده حرکت داد، دست حرکت داد اون قلم حرکت میکند. چنین حرکتی رو نمیگن حرکت قصری، بلکه قلم متحرک است فقط، مبدا حرکت نیست. اما تیری که رها میشود، این تیر حرکت قصری دارد، یعنی دست قاصر کوتاه شد، رها شد، کاری به تیر ندارد و تیر همچنان می رود. این بدنه تیر را یه نیروی قاصر می برد. اونجاست که میگن این حرکت حرکت قصری است، یعنی در این تیری که می رود واقعا فعل است، واقعا تأثیر است و یه رفتنی هم به دنبال اوست که تأثیر است. اون برنده یا شتاب و نیروی تحمیل شده است که سخنیست ناسواب، یا طبیعت فشار زده است که به ادعای اینها سخنیست سواب. بله قلم متحرک است، این قابل حرکت است، مبدا حرکت نیست. این دیگه از بحث بیرون است، چون فاعل نیست و مفعول است. به لحاظ فاعل، اینجا چه فاعل نیست، این مفعول است. حرکت بالقیاس به مصدر حرکت سه قسم است و این مورد حرکت است نه مصدر حرکت. و این تموم شد. پس قصد باید به طبیعت برگردد یک، چون که اراده هم به طبیعت برمیگردد دو. اگر حرکت قصدی باشد که حتما به طبیعی برمیگردد یک، و اگر حرکت ارادی باشدن به طبیعت برمیگردد دو. و علمت ان النفس لا تكون مبدا الحركه الا باستخدام الطبيعه. این دو مطلب، همه اینها باید خط کشی شده جدا که ما با درختی در تدوین اشتباه بشه، چون اونجا سه قسم را تحلیل کردن و جدا کردن. این تموم شد. خب پس شما اگر بخواهید به علل و عوامل بیرونی ارجاع بدید، ما چند تا مطلب داریم. یکی اینکه این علل و عوامل بیرونی در منطقه علل قابلی نقش دارن، علل معده نقش دارن برای قابل، و بحث ما در علت فاعلی است. یک. دوم اینکه خود اون علل و عوامل بیرونی برای این متحرک ما که الف فرض کردیم بیرونی است، ولی برای مبادی خودشون درونی است. نقل کلام میکنیم در مبدا پیدایشون احوال، همه چیز که نمیشه به علل و شرایط بیرونی برگرده، که بالاخره این بیرونی ها برای بعضی ها بیرونیان، برای بعضی ها درونی و آشنا. این علل و عوامل قصری برای بعضی بیگانن، ولی برای بعضی آشنا. نسبت به اون آشناها شما چگونه توجیه میکنید؟ فتجدداتو به اثرها ها منتهیتون الى طبیعه معلولتون للطبیعه. پس جمیع تحولاتی که در منطقه طبیعت عالم ماده قرار میرد به طبیعت برمیگرده. این نتیجه مقام اول بحث. مقام ثانی بحث که این فصل عهده‌دار اوست این است که در سطر چهارم همین صفحه 65 مقام ثانی شروع شده بود. در سطر چهارم همین صفحه 65 عبارت این بود که فقط علمت ان مباشر الحرکه امر سیار متجدد الهویه. اینجا هم باز همون رو تکرار میکنن، میگن حالا که ثابت شد که جمیع حرکات به طبیعت برمیگردد، پس این چنین میگوییم الطبیعتو مبدا للحرکه. این صغرا و کل ما هو به مبدا للحرکه فهو سیال این کبرا فطبیعت سیالت نتیجه. فتجدد ما هی این طبیعت مبدا له یستدعی تجددها. البته که مقام ثانی بحث است، یعنی این صغرا و کبرای دوم که راجع مقام ثانی است، صغرایش نتیجه مقام اول است، کبراش اینجا ثابت شده. یعنی ما در فصل قبل در مقام قبل ثابت کردیم که هر تحولی در منطقه ماده پدید بیاید به عهده طبیعت است. نتیجهش این خواهد شد که الطبیعت و مبدأ بالذات للتحول والحرکه. وقت نتیجه اون فصل چند صفحه‌ای میشه صغرا. یک کبرای زعیمش میکنیم که کل ما هو مبدا للسیالان فهو سیال فالطبیعت سیالته. پس نتیجه مقام اول بحث این است که جمیع تحولات در منطقه ماده به طبیعت برمیگردد. اگر ارادی است به طبیعت برمیگردد، اگر قصری است به طبیعت برمیگردد، اگر طبیعی است که به طبیعت برمیگردد. پس مبدا هر تحول در منطقه ماده طبیعت. نتیجه این مقام به صورت صغرا ذکر می شود، می گوییم الطبیعت و مبدأ اول مبدأ بالذات للتحول والحرکه. این صغرا و کل ما هو مبدأ بالذات، نه مبدأ غریب باشد، کل ما هو مبدأ بالذات للتحول والحرکه فهو سیال بالذات فالطبیعت سیالت بالذات. بله، این برای که اون رو در قیاس اول مقام اول باید حل کنیم که جمیع تحولات به طبیعت برمیگردن. بیرونی باید بالاخره به درونی. بیرونی برای بعضی ها بیرونی و بیگانه است، ولی نسبت به عام فاعل خودش آشناست. این چیزی نیست که همه تحولات نسبت به همه اشیاء بیرونی و بیگانه باشد. اگر یه تحولی برای اگر یه حادثه برای یک مطلبی بیگانه بود، برای منشأ خودش آشناست. الا ولا بود هر حرکت قصری به یک طبیعه حرکت طبیعی برمیگرده. خب فین قیل که اونها هم همین حرفا رو قبول دارن، هم در مسئله ربط متغیر به ثابت، هم در مسئله ربط حادث به قدیم، هر دو رو قبول دارن. میگن جمیع تحولات باید به طبیعت برگرده، یک. و میگوین سرپرست غریب حرکت باید متحول باشه، این دو. همین را قبول دارن، اما این نتیجه این لازم اخص است و این است که شما باید ثابت شما نتیجه گرفتید که تمام تحولات به طبیعت برمیگرده. بسیار هم پذیرفت، طبیعت باید متحول باشه، ما قبول کردیم. اما تحول معنا کنید، تحول معنیست این که هویت و گوهر ذات این طبیعت سیال باشه، یا نه این طبیعت به اختلاف قرب و بعد و شرایط بیرونی دیگرمون خواهد شد دیگر. این طبیعت به علاوه سرمای فصل زمستان یه جور اثر دارد. این طبیعت به علاوه گرمای فصل تابستان یه جور اثر دارد. پس اگر حالات مختلفی شما در برگ گل میبینید، برای اینکه فاعلش طبیعت است یک، و حتما هم عوض شده دو، اما عوض شدنش به این نیست که گوهر ذاتش دگرگون بشه. عوض شدنش به اینه که این طبیعت ساکن ثابت به علاوه رخدادهای سیال مجموع ساکن و ثابت متغیره دیگه. یه سنگ ثابت در شرایط گوناگون فصول چهارگانه متحول است. مجموع ثابت و متغیر متغیر است. اگر میبینید یه وقتی داغه، یه وقتی غیر داغه، وقتی داغه نمیشه ازش استفاده کرد، وقتی خنک هم هست میشه ازش بهره برد، مجموع ثابت و متغیر متغیره دیگه. با این بحث فین قیله که انها هر دو مقدمه را قبول دارن، هر دو قیاس را قبول دارن، ولی اون لازم اخص را ثابت نمی کنن. انها صححوا استناد التغیر کالحرکه را الى ثابت کالطبیعه، یعنی مبدا همه حرکت ها طبیعت است، لکن طبیعت ثابت است، ولی میگوین طبیعت به علاوه قرب و بود منشأ می شود. کطبیعه علی زعمهم به این جور تصریف کردن. به ان اثبتوا فی کل حرکتین سلسلتین، که فرق این حرف با حرف قبلی را مرحوم حکیم سبزوی در این تعلیقه دومشون بیان کردن. زیرا در سابق مراتب قرب و بود مطلقا علت بود برای حرکت، اما در جریان سلسلتین هر حلقه ای علت است برای حلقه دیگر. ما یک سلسله طولانی تصویر می کنیم، یک در بین، این طبیعت به علاوه مبدأ این حرکت است، اون وقت این طبیعت به علاوه این باعث پیدایش قرب می شود، طبیعت به علاوه قرب باعث پیدایش این مرحله از حرکت است، طبیعت به علاوه این مرحله حرکت سبب پیدایش این مرحله قرب می شود، از درجه 10 به 11 میاد، 11 به 12 میاد، طبیعت به علاوه این حرکت سبب پیدایش اون درجه قرب می شود، طبیعت به علاوه اون درجه قرب سبب پیدایش فرون حرکت می شود، طبیعت به علاوه فرون حرکت سبب پیدایش فرون مرتبه از قرب می شود، و هاگزا یک سلسله و حلقه هایی هست، یک دربین، یکی حرکت است یکی قرب، یکی حرکت است یکی بود، یکی حرکت است یکی قرب، یکی حرکت است یکی بود، هر کدام از اینها سبب دیگری است، دورم نیست، چون در دور وحدت شخصی معتبر است. بن اثبتوا فی کل حرکتین سلسلتین احداهما سلسله و اصل الحركه و الاخرى سلسله منتظمه من احوار متوارده على الطبيعه. این طبیعت پشت سر هم حالات گوناگون دارد، قرب و بعد دارد، قبلا 10 متری بود، حالا 11 متری است، حالا بعد 12 متری است و هکذا. طبیعتی که در 10 متری زمین است فرون اثر حرکت دارد، در 11 متری زمین است فرون حرکت دارد، در 12 متری زمین است فرون حرکت دارد، که مراتب قرب و بعد من القایه. اونگاه قالوا کمای مشاء، طبیعت جوهر ثابت است، ساکن است، حرکت ندارد، فثابت و کطبیعه مع کل شطر من احدث سلسلتین، به علاوه درجه 5 از قرب سبب پیدایش این جزئی حرکت است، طبیعت به علاوه درجه 6 از قرب سبب پیدایش جزئی بعدی حرکت است، و هاکذا. مع کل شطر من احدث سلسلتین علتون دو شطر من الاخرا، یعنی من سلسلت الاخرا. و بالعکس هر درجه قربی باعث پیدایش هر حرکت است، هر حلقه از حرکت باعث پیدایش درجه قرب دیگر است، چون وحدت شخصی نیست، دوری در کار نیست. لا علا سبیل دوری که مستحیل باشد، چون در دور مستحیل وحدت شخصی معیار است، مثل الف علت با باشد، با علت الف باشد، همون جریان مرغ و تخم مرغ، این تسلسل است نه دور، منتها چون لایقفی تعاقبی است محضوری ندارد. مرغ از یه تخم مرغ خاص است، اون تخم مرغ از یه مرغ مخصوص است، نه از همین تخم مرغ که دور بشود. خب این توجیه و تشتیر تنظیم دو سلسله را در دو فصل و در دو مبحث از مباحث مهم فلسفی راهگشا می‌دونستند. یکی در مسئله ربط متغیر به ثابت که مسئله کنونی ماست و دیگری کما ذکروا فی ربط الحادث بالقدیم. البته مسئله ربط متغیر به ثابت را مرحوم صدر متحدثین در فصل 21 هم بازگو می‌کنند. این پس دو فصل است و دو بحث است، یکی ربط متغیر به ثابت، یکی ربط حادث به قدیم. مرحوم صدر متحدثین اقول هذا الوجه غیر کاف، این وجه در هیچ کدام از این دو مبحث، دو فصلی که کاملا از هم جدان گرچه شبیه هم هستن، در هیچ جا در هیچ یک از این دو فصل این مطلب راهگشا نیست. هذا الوجه غیر کاف فاستناد المتغیر الی ثابت، نه در فصل به ثابت سیال کیف ارتبطا، یک رو هر دو حادث باشه، و نه در فصل ارتباط حادث به قدیم. ارتباط حادث به قدیم یه اشکالی است در مورد خصوص جهان که چگونه مبدا ازلی فیضش لایزال پدید می آید و حادث است. این مشکل اون است. اما به ثابت سیال کیف ارتبطا گذشته از این که به اون مقام ارتباط دارد، به همین مقام هم ارتباط دارد. یعنی در تک تک حوادثی که حرکت هایش پدید می آید این مشکل هست که این میوه اگر ذاتاً ثابت است، چطور رنگ های گوناگون، طعم های گوناگون، اندازه های گوناگون برای او پدید می آید؟ خب چرا کافی نیست؟ برای این که فعلا کلام فعل علت الموجبت للحرکت، ما در علت فاعلی حرکت بحث میکنیم، چون در سطر دوم از فصل 19 هم گفتیم سرپرست غریب حرکت با سیال باشد. شما اگر ما از شما سوال بکنیم به این که خب این میوه چرا شیرین نشده، شما باید بگوید که به این که خب هوای گرم باید برسد تا این میوه شیرین بشه. این سوال نم جواب. شیرین شدن یعنی این حلاوت که حضی محصول اون کار است، این اگر بخواهد پدید بیاید، شرایطش معداتش هنوز پدید نیامده. اگه سوال ما در علت معده باشه اون پاسخش. اما بحث ما در این است که این حرکت و این اجزا که پدید آمدن، چرا اونا که پدید آمدن رفتن، از بین رفتن، علتشون چیه؟ با اینکه سبب موجوده، با اینکه سبب موجوده چرا از بین رفت؟ مگر اینکه بگید یه تحولی در درون سبب پدید آمد، وگرنه چرا بود این جزء اول از بین بره؟ به تا جزء اول از بین نره جزء دوم نمیاد. خب اگر جزء اول باشه که دیگه نوبت به جزء دوم نمیرسه. این تلخی و بدمزگی میوه تا نره که شیرین نمیشه که. این کوچیکی میوه تا بالاخره حالا حرکت های لبس فوق لبس ممکنه که جور دیگه باشه، ولی تا اون حد خاص بمانه و حد خاص تا از بین نره که محربت نمیاد. فان الکلام فی العله الموجبه للحركه، ما در سطر دوم فصل 19 هم در سرپرست قریب حرکت علت فاعلی حرکت سخن میگفتیم، لا فی العله المؤدیه بر حرکت، و لابد فی کل معلول من علت مقتضیه، در هر معلولی ما یه علت فاعلی میخواییم. در بحث علت معلول گذشت میگه به این که اون چه که در قانون علیت معلولیت حرف آخر رو میزند فاعل و غایت است. ما اصلا گاهی وقتی که یه قدی جلوتر رفتیم میبینیم علل معده و علل قابلی و علل مادی و علل سوری را یکی پس از دیگری از دست میدهیم. وقتی به منطقه تجرد رسیدیم میبینیم که اصلا علت معده و علت مادی و اینا نیست. اون چه که محور عنصری قانون علیت معلولیت است علت فاعل و علت قابل، جایی که اصلا ماده در کار نیست. حالا رسیدیم به مقام عصمت، به مقام ولایت، به مقام نبوت، بالاخره اینا معلولن یا نه؟ اونجا دیگه سوال از ماده و علت ماده و فصول چهارگانه و اینا نیست. اینا در خصوصیت مورد است که اینها ما به اینها نیاز داریم، وگرنه محور عنصری اون اصلی قانون علیت معلولیت علیت فاعلیت قایی است. که هر جا علیت است اینا الا بلاوت باد باشه. خب ففرض و سلسلتین، اینجوری که شما فرض کردید چه یک چه یک سلسله فرض کنید و یک در بین، یا یک سلسله فرض کنید و از هر کدام دو بس انتزاع کنید، یا بگویید که این از اون جهت که حرکت است علت است برای قرب و از اون جهت که قرب است علت است برای حرکت، چه یک سلسله فرض کنید به دو حیثیت، چه حلقات متشابک فرض کنید، چه یک سلسله را به طبیعت بدید، یک سلسله را به حرکت که محصول طبیعت بدید، به هر نه از انهای سگانه، بالاخره این سوال بی پاسخ است که چرا اون اجزای پدید آمده از بین رفتن اگه سرپرستشون این است. ففرض و سلسلتین نعم الاون علی وجود امور مخصصتین لاجزاء الحركه العارضه للماده المستعده للحركه لها اما بكلامنا في العله الموجبه لاصل الحركه. یکی از محظورهای این تفکرهای مادی اینه که اینا علت ماده را با علت فاعلی مخلوط میکنن. اینا در حقیقت ممکن علت فاعلی ان علت قابلی را قبول دارن. فان الحركه معلولتون این صغرا و کل معلول لابد له من موجب این کبرا، پس و کل حرکت لابد له من علت فاعلت موجبت این نتیجه. این تموم شد. بعد یکی از قوانین محتقن علیت و معلولیت تلازم در وجود بود به استحاله انفکاک بود که هر جا علت هست معلول بود باشه، هر جا معلول هست کشف میکنی علت بود باشه، انفکاکشون رأسن محال، تأخیرشون رأسن محال، که اینها جز قوانین سلبی قانون علیت و معلولیت بود. اونها را با این جمله دارن ذکر میکنن. اون این است که پس فإن الحركة معلولة صغرى و کل معلول لابد له من موجب، تمام شد. مطلب دیگر در قانون علیت معلولیت گذشت، انفکاک مستحیل است یک، تقدم و تأخر هم مستحیل است دو، معلول باشد بی علت محال، علت باشد بی معلول محال، این یک قانون. علت باشد معلول باشد ولی انفکاک داشته باشد، تأخر داشته باشن که تأخرم باز سر از انفکاک در میاره، اینم محال است. این دو یه وقت از علت است بی معلول، معلول است بی علت، این مستحیل است، میگن انفکاک. یه وقت علت هست اما معلول بعد خواهد آمد، این یک انفکاک ویژه است. معلول هست اما علتش یه وقتی دیگه خواهد آمد، این هم یه انفکاک ویژه است، این هم میگن تقدیم و تأخر، این هم محال است. این دو تا قانون از قوانین عامه علت و معلولیت است که با دو جمله ذکر شده. من موجب که لا ینفکو، چون انفکاک این از یک محال است. دو ولا یتأخر عنه زمانا، چرا زمانا فرمود؟ برای اینکه خب هر معلول ذاتن از علت متأخره دیگه، زمانا مستحیل. ولو كان كل من السلسلتين علتا للاخرى يلزم تقدم الشيء على نفسه. شما بیایید رو تحلیل کنید، یا یک جا حرف میزنید یا تحلیل کرده حرف میزنید، این حلقات را آمار بگیرید. اگر خواستید یک جا حرف بزنید، حالا سلسله که وجود جدایی ندارد، سلسله که وجود جدایی ندارد، اگر سلسله وجود جدا داشته باشد بخواهید بگویید که اون سلسله علت این سلسله است، این میشه دور، برای اینکه این سلسله هم علت اون سلسله است. اگر سلسلت هم کل واحد وجود جدا داشته باشه، اگر بیاید تحلیل کنید این قرب و بعد تحلیل ما بدید، ببینیم قرب و بعد چیه. شما که میگویید حرکت علت قرب است و حرکت مشخص علت یک درجه از قرب است و قرب مشخص علت حرکت بعدیست، این قرب به ما نشون بدید. قربات جز این که اضافه است، جز این است که از خود حرکت شما انتظار میکنید. آیا قربات مثل حرارت و برودت یه وصف ویژه خارجی است، یه چیزی دیگری است، یا امر اضافی است؟ اگر امر اضافی است موجود نیست مگر به وجود منشأ انتظار، شما از همینجا انتظار میکنید قربات رو. قربات که چیزی دیگری غیر از این نیست. پس در حقیقت اگر تحلیل کردید باز به دور مبتلا می شوید، اگر تحلیل نکردید بازم به دور مبتلا می شوید. ولو کان کل من السلسلتین علتا للاخرى یلزم تقدم الشیء علی نفسه، هیچ چاره نیست مگر اینکه بگویید ولا مخلص ان هذا الا بان یزعن به ان طبیعت جوهر سیار. ما یه مبدع به ذات میخواییم. شما قبول کردید که تحول را یه مبدع متحول تعمیم میکند، اما راه حل ارانه کردید که چی متحول است. گفتی این طبیعت به علاوه علل بیرونی و بیگانه، خب اون بیگانه برای این بیگانه است، نیست به خودش که آشناست. خب نقل کلام میکنیم که اونجا متحول شده است. همه کارها رو که نمیشه به بیرون ارجاع داد که. البته این هنوز خام این حرفها. فرمایش مرحوم جلوه باید بررسی بشه، نظر نهایی مرحوم بشه ها. ولا مخلص انهازا الا به ان یزعن به ان طبیعت جوهران سیالون که این نما نشعد حقیقت و حل متجددتو. از طبیعت جز این نیست، یه ماده است گیرا و یه فیاض علل اطلاقی است بخشنده، و این متاع بخشیده شده لازمه او سیالان، یعنی نحوه او سیالان است. بین مادت که شأن و حل قوت و زوال، یه مرحله را میگیرد، این رو پشت سر رها میکند، مرحله دیگر رو میطلبد. و فاعل محزن که شأنه الافاضه و الافضال، فلا یزال ینبعثو از فاعل محض امرون، لا یزال از اون طرف فیض می آید و لا یزال نقصی از نقصها یا استعدادی از استعدادهای او برطرف می شود، به فعلیت می رسد. این از اون نه، ما متحول به ذات پیدا کردیم، ما به جای رسیدیم که ازای بلغل یعنی هویت. بله، این دیگه جعل نشده چون هویت و این سیالان است. اگر چون چه کسی ای رو حرکت میداد میشه جعل تعلیفی، ولی نحوه او این است. مثل اینکه کسی رو رفت نکرده، نحوه او رفته است. خب فلا یزالو ینبعثو عن الفاعل امرو که میشود فیض الهی، و ینعدمو من القابل، این از محکم از اون لطائف آیات قرآن کریم است، دستور مبارکه الرحمن که کل یوم هو فی شأن یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. این یه آیه است، یعنی دائما از این صحن لحظه سؤال، دائما از اون لحظه پاسخ. یسأله من فی السماوات و من فی الارض، خب چی؟ این سوال رو کی پاسخ میده؟ کل یوم هو فی شأن. کل یوم نه یعنی یوم در مقابل لیله، یا یوم به معنای مجموع شب و روز، یعنی کل ظهور. هر لحظه این سوال دارن، هر لحظه او پاسخ میده، و از این طرف نقصی برطرف میشود. ثم یجبره الفاعل، چون یکی از اسمای حسنای ذات اقدس اله جبار دیگه، جبار است چون جبران میکند، نه معاذ الله اهل تحمیل و جبر و ستم است. این از دعاهای نورانی اهل بیت علیهم السلام است، یا جابر العظم الکثیر. این جبیر جبیره کار خداست در حقیقت، تو این دعاها هم است، یا جابر العظم الکثیر. خود این شکست بند ها هم اعتراف دارن که کاری از اونا ساخته نیست. اونا میگن اگر استخوان شکست از هیچ دارو نمیخواد، مگر الهی کسی جوان باشه و عوارض جانبی نداشته باشه، مثلا تب نکنه یا مشکلی دیگه نداشته باشه، اون شکست بند واقعی اصلا به او دارو نمیده، هیچ دارو نمیده. و اینم که این کار انجام میده معالجه نیست، چون هیچ کاری نسبت به استخوان شکسته نمیکنه. این استخوانی که این چنین بود، حالا شکست اینجور شد، این فقط میبنده که تکون نخوره. همین کی حالا جفت و جور میکنه، لحیم کاری میکنه، اون جابر عظم کثیر کار میکنه، یا جابر العلم الکثیر، کسی که ای خدایی که استخوان شکسته را جوش میده، لحیم کاری میکنه، این جبران میکنه. بالاخره هر کس منکسی را او جبران میکنه. خب بله دیگه، اون جبروت است، جبروتی ذات اقدس الله همین است که هر نقصی رو جبران میکنه. خب ثم یجبره الفاعل به ایراد البدل، البدل این تموم شد.
اگر فقط طبیعت ایجاد می‌کنه، دائما به حرکتی که داره بین طبیعت انجام میشه
این دوام مادی که نیست. اوش دائم الفیض البریه است، یعنی ثبات است. بله ثبات است. ماضی و مضارع و حال توی مجموعه است. بله ما در مرحله فعل به نسبت میدیم. یه وقت است که بله همین جا هم حل میشه، ولی بالاخره او چون همه جا حضور و ظهور دارد در اینجا میتواند مستند الیه باشد. کرد و میکند و کرد و کرد، اون ماضی در مقابلش مضارع و حال نیست. وقتی که به محدوده عالم طبیعت میاییم اینجا یه ماضی داریم، یه مضارع داریم، یه حال و امثال ذلک. اما وقتی که به نشأه تجرد رسیدیم اونجا ثابت است، همواره ثابت است و همواره هم فیض است. بنابراین گذشت و حال و آینده درباره ذات اقدس الهی که لیس این دارم بگه سباهان و لامسا حضور ظهور نداره. این تموشه. اونجا یوم به معنی مطلق ظهور باشه، بله، چون بالاخره اونا هم حدوثن و بقاهن نیازمند واجب تعالی هستند. این تموم شد. همونطوری که در بحث های دیگر ایشون از وجدان کمک گرفتن، حالا یا برای خودشون بدیهی بود یا مشهودشون بود، در صفحه 64 سه سطر مونده به آخر از راه نحن نتیقن و بل وجدان کمک گرفتن، از مسئله از راه وجدان میخوان حل کنن. و ایزن من راجع الی وجدانی فی حال سلسلتین معن به جمیع اجزاه ما ولا محالته انهما جمیعا متأخران فی متأخرتان فی وجود هما عن وجود طبیعه علم ان الکلام فی لحوق هما معن به امر ثابت آئد من رسه. خب حالا ما گرچه این هم تقریبا ارجاع به اون بعضی از مبادی گذشته است، بالاخره شما خودتون خوب بررسی کنید ببینید یه مبادی فیزی هم در شما هست. حالا بالاخره شما دو سلسله کردید، این دو سلسله همه رو به خود طبیعت اسناد میدید. بالاخره میگید طبیعت به علاوه یک درجه از حرکت سبب قرب میشود، طبیعت به علاوه اون قرب سبب حرکت بعدی میشود. خب بالاخره سلسله قرب، سلسله بود، چه دو سلسله باشد چه هر دو وجود واحد موجود باشد، همه سرسپرده این طبیعت هست. ما نقل کلام میکنیم که این همه متغیرات رو طبیعت ثابت چگونه پدید آورد. متأخرتان فی وجود ما عن وجود طبیعه علم ان الکلام فی لحوق سلسلتین معن و امر ثابتین، این کلام عائد من رأسه، دوباره برمیگردد که من انهما این دو سلسله من اینه حصلتا بعد ما فرض الاصل ثابتا. خب شما یه اصل متحول که نداشتید، هر جا برید این سوال بی‌پاسخ. طبیعت که ثابت است، یک، اگر به اعراض اسناد بدید، اعراض که تابع این طبیعت هم مستقل نیستن تا یه کاری انجام بدن، اسکانت اعراض کلن تابع. به بیگان نسبت بدید، بیگان نسبت به این بیگان است، برای بر خودش که آشناست. وقت ما نقل کردم در کارهای آشنا اون بیگان میکنیم، این تحولات را به کجا میخواد بالاخره برگردونید؟ اگر به یه جایی برگردونید که متحول به ذات بود ثبت المطلوب، بر نگردوندید این سوال بی پاسخ است. تا پایان این فصل این نتیجه میگیرن. حالا یه فصل بعدی، مقام بعدی است که شروع میشود، این هم باید کدبندی شده و از هم جدا بشه. خب حالا اون از کجا حرکت جوهری ثابت میشه؟ خب پس ما ثابت کردیم تو عالم یه متغیر به ذاتی هست. اون متغیر به ذات عرض نیست، جوهر عقلی نیست، جوهر نفسی نیست، ماده نیست، صورت جسمی نیست، الا بلا به صورت طبیعی است. اون مفهوم بعدی بحثه. گرچه بعضی از جاها مرحوم صدر متعلهین شرحی سخن میگن، گاهی متنی، اون هم حداقل یه فصل است، یه صفحه بحث میخواد. با اینکه مثلا دیگه دو ساعت بیشتر نیست. بخونیم اینا رو. خب بعد ما فرض الاصل طبیعت که ثابت شد به گمان شما، خیلی اگر این تحولات را بخواید به اعراض اسناد بدید، اون اعراض هم که تابعن در اصل هستی و در نحوه هستی، پس اونها نمیتونن مشکل را حل کنن. بعد یه تنظیری میکنن، میگن به این که همونطوری که در برهان وسط و طرف گفتن به این که بالاخره به طرف باید ختم میشه، اینجا هم این متغیرات باید به یک متغیر به ذات ختم میشه. در برهان وسط طرف این چنین میگفتن، میگفتن به این که ما اگر معلولاتمون به یه علت به ذات ختم نشه، لازمش اینه که وسط داشته باشیم، طرف نداشته باشیم. وسط بدون طرف هم محال است، چون اعنا متضاعفان، متضاعفان متکافیان قوه به فعل. مثل اینکه ما عنوان فوقیت به ماهی فوقیت داشته باشیم بدون تحت، یا عنوان تحتیت به ماهی تحتیت داشته باشیم بدون فوق. وسط که هست طرف میخواد، این یه مقدمه. و ما اضافه سه ضلعی نداریم که این وسط است، یه طرف اضافه اونه، یه طرف اضافه اینه. این که وسط است، این دوتایی با هم میشن طرف. نه این که ما یه اضافه سه ضلعی داریم، اضافه الا ولا با دو ضلعی است. اگه گفتیم الف و با و جیم، این الف و جیم طرف هم، این با وسط است. اگر ما بگیم اول، بله ما اول و وسط و آخر داریم. اما اگه گفتیم وسط و طرف، وسط و طرف، این با که وسط است، الف که طرف نیست، جیم هم که طرف نیست. الف به علاوه جیم، جیم به علاوه الف، این دوتایی میشن طرف و این میشه وسط. خب وسط بدون طرف محال است، مثل که عبابت بدون بروبت محال است. این ماری در برهان وسط و طرف میگفتن به این که ما حالا فرض میکنیم یه سلسله سه حلقی که این اخیری معلول است بلا علتین، این وسطی هم معلول است هم علت، و اون سومی علت است معلول نیست. خب اینها مشکلمون حل است. حالا اگه فرض کردیم اون بالایی هم معلول بود و همچنین آهاد سلسله برابر لا اله نهایه، اگه ما سلسله داشته باشیم که از علت و معلول تشکیل بشود، آخری معلول است بی علت، چون هنوز علت چیزی نیست، این معلول است بی علت چیزی نیست، و بقیه همشون هم معلول هم علت، پس بقیه همشون در حکم وسط هم. چون وسط آن است که نسبت بعضی معلول نسبت بعضی علت باشد، پس همه این بقیه وسط هم. این یکی به تنهایی که طرف نیست، باید در سرآغاز سلسله یه علت بی معلول داشته باشیم که اون علت بی معلول است و این پایانی معلول بی علت است. این اون آغاز به این انجام دوتایی میشه طرف، بقیه میشن وسط. این حالا برهان تام است یا تام نیست در بحث علت معلول فصل گذشت. میفرمان همون طوری که اونجا یه همچه تقریری بود، اینجا هم این تقریر هست که بالاخره ما حالا آمدیم و یک در بین یک سلسله ثابت کردیم. گفتیم که طبیعت علت این حرکت است، این حرکت باعث پیدایش این قرب است، اون قرب باعث پیدایش حرکت بعدی است، اون حرکت بعدی باعث پیدایش این قرب است، سلسلتیم درست کردیم. ولی سرانجام بالاخره این متحولات رو باید به جای تکیه بدید یا ندی. میفران به این که اصلا لازم نبود این در بحث اثنای بحث عمیق یه همچه تنظیری. و هازا علا قیاس موضوع که رفل بیان المسمى به برهان وسط طرف، فی البرهان المسمى بالوسط و الطرفین ارا بطلان لا تناهی فی تسلسل العلل. این هم که میگن طرفین تام نیست، برهان وسط و طرف، طرفین ما نداریم، اول و آخر بله متعدد داریم، ولی عبارت همون طرفین است، عبارت کتاب طرفین است. من انه اذا کان جمیع الاحاد ماسه و طرف الاخیر اوساطن من غیر ان یکون لها طرف اول که من اینه حسرت تلک سلسله. چون وسط بدون طرف چه محال است، اگه ما طرف نداریم این اوساط از کجا پدید آمد. فهاکذا نقول ها هنا اذا لم یکن ها هنا وجود و امر که شأنه تجدد و الانقضا لذاته، یعنی لهویته، نه لذاته یعنی لماهیته. این رو چندین بار بازگو کردن که ذات مفهوم نیست، ذات جنس و فصل نیست، ذات مسائل ماهوی اینها نیست، ذات بنی هویت است. فمن اینه حصلت المتجددات، حالا چه سبا اون کان سلسلتن واحدتن او سلاسله و ممه حصلت تجدد و سلسلته. این مطلب دیگر، علا ان مراتب الغرب والبعد التي فرزوها سلسلتن اخرى هی لیست غیر نفس الحرکه. که این اگه بتونید دو سه دقیقه این نوار اضافه کنید، شارجه نداری؟ دو دقیقه بنید پس. خب الا ان مراتب الغرب والبعد التي فرزوها سلسله اخرى، این در خارج اشاره شده، ليست غير نفس الحركه، قرب و بعد که وجود خارجی ندارد، که شما از همین حرکات قرب و بعد انتظام می‌کنید دیگه. اگر معلوله چون این حرکت معلول است قرب التزام کنید، وگرنه وجود جدایی ندارد که معلول باشد و علت باشد امثال ذلك. فإن تجدد القرب والبعد ليس امرا غير الحركه جعلا وجودا، نه از در ارتباط به فاعل دو تاست نه در وجود. این تمام شد. خب این تمام تمام شد، یعنی فصل تمام شد. حالا اینجا ایشون در ذیل فصل گذاشتن معنیش نیست که این مطلبه. خب این مقام تمام شد، حالا وارد مقام بعدی شد. ما تاکنون ثابت کردیم تحولات در عالم هست یک، این تحولات باید به بالینی ختم بشه، دو یه متحولی داری. از کجا مدعا ثابت میشه که جوهر سیال است؟ چون شما بگید جوهر که جوهری میخواد ثابت کنید، میخواد بگید طبیعت اشیا ذاتا سیال است. حالا یه سیالی تو عالم پیدا شد، اون سیال از کجا طبیعت هست؟ اما نه، او را حالا ما بررسی میکنیم. میگه موجودات عالم از خدا که بیان پایین عقل است و نفس است و ماده است و جسم است و صورت است و عرض. تو اینا که بررسی میکنیم میبینیم هیچ کدام از اینا نمیتونه ذاتا سیال باشه الا طبیعت. این مقام دیگر از بحث است. فقط وضح این فقط وضح پاسخ به یه سؤال عمیق علمی است. خب بالاخره شما ثابت کردید در جهان ماده سیالان هست، اون سیال بزاد از کجا طبیعت است؟ قد وضع ان تجدد المتجددات مستند الى امر که تکون و حقیقته و ذاته متبدرتن سیارتن فی ذاتها و حقیقتها. ذات یعنی هویت، حقیقت یعنی هویت، سنخ ماهیت و اینها ایش بیرون. خب اون چیه؟ وحیت طبیعه لا غیر. اینجاست فتوای حصر میده. چرا؟ لان الجواهر العقلیه اینا فوق التغیر و الحدوثن. یک، نفس هم دو چهره دارد. نفس یه وجود عقلی دارد که خلق الله الارواح با اون تأمین است. اون که وجود عقلی دارد، سبقه عقلی دارد که حرکت نمی کند. این سبقه طبیعی او هم که در محدود عالم طبیعت است، جسمات حدوث و روحانت المقا است. و کذا نفس من حیث ذات العقلیه. دو، این نفس من حیث ذات العقلیه همان است که ایشون خلق الله الارواح را بر او تطبیق میکنند. میگن نفس به وجود عقلی همیشه بود و هست و خواهد بود به اذن الله. نفس به وجود هر نفسی است که جسمانت و دوست و روحانت و بقا است. و اما من حیث تعلقها به جسم فهیه عین الطبیعه است کما سیجو انشاءالله در کتاب نفس. خب از عقلی که بگذری، از نفس که بگذری، میمونه مسئله اعراض. و اما الاعراض اینا که فهیه تابعت من فعل وجود لوجود الجواهر سوریه. اما خود حرکت چطور؟ خود حرکت که محل بحث است. ما گفتیم که حرکت تجدد است نه متجدد. شما اگر بگید که اون متجدد به ذات ما حرکت است، ما براتون مکرر گفتیم که حرکت تجدد است نه متجدد.